سلام، من علی مراد هستم و یک تجربه دیگه از رادیو سنگ رو میشنوید. در شماره قبلی درباره 10 روز مراقبه ویپاسانا صحبت کردم و به طور کلی گفتم که اصلا ویپاسانا چیه. حالا بریم و ماجرای خودم رو تعریف کنم. گفتم بهتون که با یک نفر درباره ویپاسانا داشتم صحبت میکردم و گفتم چقدر دوست دارم برم و چند ساعت بعد به طور خیلی اتفاقی یک ایمیل برام اومد که بله، در صورت میخوایم به زبان فارسی برگزار کنیم، پشو بیا. و من به خاطر ویزا نمیتونستم برم و رفتم و نزدیک خونمون چند ماه بعد دقیقا همون تایمی وسط کلاسای فبکم که وقتم خالیه یه جای خالی پیدا کردم. ایمیل منو از قبل داشتن چون چند سال قبل تلاش کرده بودم برم، ولی به خاطر اینکه گلوتن نمیخوردم نتونستم برم چون رژیم غذایی نمیساخت باشون، گفتن نمیتونیم. و من رفتم و پیاده رفتم چون که اتوبوس رو اشتباهی متوجه شده بودم از کجا حرکت میکنه. با قطار رفتم تا اون نزدیک، بعد 2-3 ساعت با اتوبوس رفتم و بعد یه تیکم با هیچ هایک. نکته جالب اینه که من خب نمیدونستم پیاده اینقدر را میشه، چون تو گوگل مپ پایین و بالا و کم و زیاد ارتفاع نشون نمیده و این من گول خوردم. برای همین مسیر خیلی طولانی تر چیزی بود که گوگل میگفت. تو را که تشنم شد رفتم اون لابلا بغل خیابون برف پیدا کردم، برف میخوردم. 3 یا 4 جا وایسادم برف خوردم و همین برف خوردم و رسیدم اونجا. وقتی رسیدم خب کلی آدم وایسته بودن پشت در منتظر. نکتهش این بود که ما میدونستیم که یک چیزی وجود داره به اسم سکوت شریفه و قراره صحبت نکنیم. برای این پشت درم اصلا حرف نزدیم، با اینکه صحبت آزاد بود، نه سلامی نه علیکی. یه چند تا نگاهی رد و بدل شد و نشستیم تا پذیرش رو میکنم. پذیرش این بود که گوشیمون رو تحویل دادیم، وسایل اضافیمون رو تحویل دادیم، یک سری فرم پر کردیم که توضیح داده بود اونجا باید چیکار کنیم چیکار نکنیم و یک سری مشخصات دادیم، تلفن ضروری دادیم که اگه اونجا حال اون بچه چیکار بکنیم، کارت واکسنمون رو نشون دادیم که واکسن زده باشیم و چیزهای از این قبیل. و بعد رفتیم و غذا خوردیم. اولین اتفاق خیلی جالب برای من این بود که من گوشیمو که دادم و غذا رو خوردیم و کارا رو هم کردیم، یادم نیست همون شب اول بود یا فردا صبحش، نه همون شب اول قبل خواب بود، ساعتم اصلا 9 شب اینا، من رفتم مسواک زدم، بعد رفتم وسایلم مرتب کردم، بعد تخت رو مرتب کردم، بعد یه ذره قدم زدم تو جای طبیعی بود، خیلی خوشگل بود، بعد هر چی رو در و دیوار نوشته بود خوندم و بعد ناگهان به یک خودآگاهی رسیدم که انگار دوست ندارم با خودم تنها بشم و انگار دارم هر کاری هست دنبالش میگردم که انجام بدم، به یه چیزی ور برم که با خودم تنها نشم، با نشینم یه گوشه فقط و بشینم یه گوشه. و انگار یه صدایی از درون خودم به خودم گفت که علی چاره ای انگار دیگه نداری، اینجا انگار آخر خطه و بعد با خودت روبرو بشی، با خودت باید تنها بشی. و خیلی سخت بود. و منی که در چند ماه اخیر یا 24 یا کتاب دستم بوده یا گوشی دستم بوده یا با یکی حرف میزدم یه کلاس داشتم، رفتم و دیدم نه انگار چاره ای نیست. حتی روی کپسول آتش نشانی رو خوندم، حتی توصیه های شرط اضطراری برای خروج از در اضطراری و آتش سوزی رو خوندم، حتی روی اون قوطی الکلی که برده بودم دنبالم رو خوندم، اون کاغذی که داده بودن و توضیحاتی بود که اونجا چه کاری باید بکنیم چه کاری نکنیم رو 10 بار خوندم و دیدم دیگه چاره نیست و رفتم تو رخت خواب و تنها شدم با خودم. روز اول یه اتفاق خنددار افتاد. این آقا پسر تخت بغلی من، گفتم که تو هر اتاق 4 نفر بودیم ولی کاری به کار هم نداشتیم. تنها چیزی که با هم ارتباط داشتیم این بود که یک سری لیست توی دستشویی و همون بود که برای تمیزکاری بود، هر روز بعد یه نفر نظافت میکرد، اونجا مینوشتیم اسممونو و تاریخ میزدیم و طبق اون لیست میدونستیم که یه نفری امروز تمیز کرده و کافیه دیگه. یکی از چیزایی که به ما گفته بودن بیارین ساعت زنگدار بود، چون گوشی نمیشد ببریم، از این ساعت زنگداره قدیمی یکی از عزیزان آورده بود و از 5 دقیقه به 4 شروع کرد زنگ زدن. من خواب میدم که یه نفر یه ساعتی داره زنگ میزنه، بعد ساعتر خاموش کردم، خاموش نشد، زنگ میزد. بعد باتریشو در آوردم، بازم زنگ میزد. بعد کوبیدم این زمین، بازم زنگ میزد. بعد از تو تیکه‌هاش شروع کردم کوبیدن، تیکه‌هاشو خورد و خاکشی شد، بازم زنگ میزد. یه چیزی بود، یه چیزی شبیه مثلا یه تیک اسپرم بود قیافش، یه باتری ته دمش بود، یه سر داشت و سرش بلنگو بود، بازم زنگ میزد. بعد دیگه اینم یه کاری کردم خاموش شد. همون موقع یه نفر بعد گفت علی بیا برات یه دونه ساعت آوردم، این ساعته فکر کنم کار بکنه. و اون زنگه دوباره اون شروع کرد زنگ زدن و دوباره اونو شروع کردم خاموش کردن و همین روال طی بشه توی یه لوپ که از خواب بیدار شدم دم این بنده خدا ساعتش یه ربع داره زنگ میزن. کلی وقته احتمالاً، یادم نیست از کجا فهمیدم یه ربع، ولی داره زنگ میزنه. بهش گفتم آخه فلان فلان شده، خود اون معلمی که اونجاست، خود اون بودایی که این میتیشن آورد، خود اونایی که این کاره ان 4 و 25 دقیقه بیدار میشن، دستشون رو میکنن توی بطری ها بغلشون میزنن به چشاشون، 5 دقیقه میشن میتیشن میکنن، تو 5 دقیقه به 4 ساعت گذاشتی. و نکته اینه که گفتم خب حالا عقلش رسیده فردا دیگه نمیذاره. فرداش یه رو به 4 گذاشته بود، یعنی اون تایمی که بیدار نشده بود و این زنگ زده بود الکی رو هم لحاظ کردم. در صورتی که یک چیزی بود به اسم گونگ، از این ظرفای مسی، زنگای مسی که با چکش میزنن روش، که صبح به صبح میزدن و ما با همون بیدار میشدیم. در واقع کل سیستم اونجا هماهنگیش با این زنگه بود. سر ساعت‌ها یه دونه میزدن میفهمیدیم که مرحله بعدیه، یعنی یا باید بریم سالن مدیتیشن یا باید بریم غذا یا باید بخوابیم یا هر چی. و این اولین اتفاقی بود که افتاد. حرف خواب شد، خواب خیلی زیاد میدیدم و حالا یکم تعریف میکنم از خواب هم. روز بعدم تایمای استراحت خیلی اینطوری گذشت که هی میرفتم مسواک میزدم، صورتم رو میشستم، همون میرفتم، به یه چیز ور میرفتم، مرتب میکردم، قدم میزدم، میرفتم چایی میریختم، میخوردم اون تایمایی که چایی بود و هی چیزای اینطوری که انگار سرگرم باشم، انگار دستم بند باشه، ولی دیگه از جیبت چیزی نبود، راه فرار نبود. روز اول یکی از جالب ترین اتفاقای زندگیم افتاد این بود که بودو بودو داشتم از پله‌ها میرفتم پایین و دیدم که همه این کار رو دارم بودو بودو انجام میدم، بودو بودو میرم تون تون مسواک میزنم میام اینو. به خودم گفتم که علی دقیقا چرا داری بودو بودو میکنی؟ تو برای چی داری تون تون کار میکنی؟ تو که کجا میخوای بری؟ تو همین جایی، جایی نداری بری، کاری نداری بکنی. و ناگهان یه آرامش و یه ریلکسی عجیبی تو وجودم زنده شد، انگار زیر گازو خاموش میکنی چجوری میشه. و دیدم که خب تو 10 روز اینجایی و کاری نمیتونی بکنی و آروم شدم. الانم آروم شدم که یادش افتادم. اصلا هر موقع یادش میفتم آروم میشم که کجا میخوای بری، چیکار میخوای بکنی مگه، و آروم میشم. الانم آروم شدم، اصلا دلم خود خیلی آروم پادکست رو ضبط کنم. آره و آروم شدم. اولین چیزی که ما در مدیتیشن شروع کردیم این بود که آناپانا، یعنی تمرکز روی نفس، همینه، یه جوری که آدم راحته میشینه به همین سادگی، خیلی مهم نیست چه جوری، یه جوری که آدم راحت باشه، ترجیحاً پشت کمر صاف باشه که تو طولانی مدت درد نگیره. بعد چشمای بسته این نفسی که از بینی کشیده میشه حالت طبیعیش، این نفس واقعی، نفس نرمال بدون هیچ تغییری، همینو فقط بهش فکر کنیم. و اینجا نفس منحرف میشه، تمرکز منحرف میشه و داره برمیگردیم نفس. اولی اتفاقی که افتاد من دیدم که چقدر فکر نکرده من دارم و اونجایی که فکرم میرفت میدم کلی انگار اطلاعات داره پردازش میشه و چقدر به یک انگار استراحتی نیاز داشتم، انگار به یه چیزی که آقا نه گوشی دستم باشه، نه اطلاعات جدیدی بیاد، نه با کسی حرف بزنم، فقط همینا فعلا چیز بشه. اتفاقی که مثلا بعضی وقتا موقع تخمه خوردم برام پیش میاد، میشینم نگاه دیوار میکنم، تخمه میخورم و فکرها پردازش میشن انگار. خیلی اولین چیزی که دیدم این بود و خیلی شروع کرد ذهنم مرتب شدن، یه چیزایی بره جای خودش، یه چیزایی مرتب منظم بشه، یه فکرای انجام بشه. و بعد ناگهان دیدم که آو من چقدر نامتمرکزم. و اونجایی که تو تایمای استراحت، اونجایی که میتیشن نمی کردم، اونجایی که فکرم پرت می شد، اونجایی که آخرهای مثلا نیم ساعت آخر میتیشن گروهی می گفتم بس دیگه بذار بلش کنم، بذار بذارم فکرم هر جا می خواد بره، خیلی به فکر کردم که چرا انقدر فکرم منحرفه، چرا نمیتونم 10 دقیقه تمرکز کنم. و یه سری نقشه های ریختم برای اینکه ریشه های اینو پیدا کردم که چرا فکرم متمرکز نیست و نمیتونم تمرکز کنم. و یه سری طرحهایی می ریختم که خب رفتم خونه این کارو میکنم، اون کارو میکنم، اینو تعطیل میکنم، با گوشیمون کارو میکنم و چیزای اینطوری. و چند روز اول به این گذشت که فکرها انگار مرتب میشدن، اون آرامشه یه دفعه به کجا چون این شتابان به وجود اومد و اینکه چرا من انقدر تمرکز ندارم. غذامون چی بود؟ غذامون دو نفر داوطلب غذا رو میپختن، غذا گیاهی بود که همه بتونن بخورن، اینجوری نبود که به گیاهخواری تأکیدی داشته باشن، ولی گیاهی میپختن که همه بتونن بخورن، به دست کم گیاهخوارا مشکل نداشته باشه. و یه غذای ساده خوشمزه‌ای بود نسبتاً، دو وعده و مثلا شیش صبح صبحونه چیزای مختلف بود میشد بریزیم و چای مایی دمنوش اینا، و ساعت 11-12 هم که نهار و بعد 5 هم میوه و چای و شیر که دانشجویان قدیمی، استودنت های قدیمی، کسایی که دوره دوم به بعدشون بود، اونا نمیتونستن میوه بخورن، اونا فقط میتونستن لیموناد بخورن، آب داغ و آب لیمو یا یه دونه دمنوش، ولی ما میتونستیم میوه و اینا بخوریم یکم سیر بشیم. یه نکته خیلی جالبی که بود سیستم ظرف شستن بود که اینو من قبلا، اگر پادکست های رادیو سنگ رو دنبال بکنید، اون موقع که رفته بودم کور ترینینگ پرماکالچر گفتم که سری تشت بود، لگن بود، ظرفامون رو تو اولی مثلا آشغالش رو تمیز میکردیم تو دومی و کفمال میکردیم تو دومی و سومی میزدیم تمیز میشد میذاشتیم بالا. اینجا هم همین سیستم بود با دوتا تشت و من روز دوم داشتم بالا میوردم، نمیتونستم تو اون ظرفا غذا بخورم، حس این که وای اینا رو اینطوری شستن و چجوری توش بخورم. و نکته این بود که دیدم حساسیتم انگار بیشتر شده. اون موقع که آلمان بودیم برای پرماکالچر، انگار حساسیتم خیلی کمتر بود. و نکته جالب اینه که روز آخر فهمیدم که این ظرفا بعد از شستن ما میرفته توی دستگاه ضد عفونی میشده و گفتم فلان فلان شده، همون اول میگفتین من دو سه روز به این بدبختی نخورم غذا رو. آره، خب بریم سراغ اتفاقاتی که درونی افتاد و من میتونم تعریف کنم. یه اتفاق جالبی که افتاد، خاطرات گذشته شروع کرد مرور شدن از الان به قبل و من هی میرفتم به عقب. و روز آخر که روز دهم بود من رسیده بودم به 16 سالگیم و انگار تا 16 سالگی برعکس مرور شده بود و هی یه گره های این وسط باز می شد و من یه خواب هایی می دیدم که مربوط به باز شدن اون گره ها بود. مراقبه ویپاسانا هم دقیقا ادعا داره که این گره ها رو باز می کنه. گره چی بگم؟ مثل چیزی که یه ذره قابل توصیف نیست، قابل گفتن نیست. شرطی سازی هایی که در ذهن شده، همه اینا تا یه چیزی رو تجربه نکنین بی‌معناه. مثلا اگه بهتون بگم قرمه سبزی، شما سریع یه چیزی میاد تو ذهنتون چون تجربهش کردین، ولی وقتی نگم، ولی وقتی تالا قرمه سبزی نخورده باشین چی بگم؟ اینم همینه، همین. آره، بعد تجربه بشه. و نکته اینه که هی یه سری احساساتی که انگار تکلیفشون معلوم نبود حل میشد، یعنی اینجوری بگم یه چیزایی که انگار ناقص مونده بود در ذهنم، پرونده ها انگار بسته می شد و یه خوابایی هم در اون مورد می دیدم. حدود شاید 7-8 خواب مهم دیدم که قشنگ از حاکی از یک سری اتفاقاتی بود که در پس پرده می افتاد. و نکته اینه که در روز 7 یا 8 بود که من می خواستم فقط هر لحظه فقط تموم بشه. به یک چیزی در درون خودم رسیدم، به دوتا چیز، دوتا مانع، دوتا مسئله توی خودم که حل نمیشد و داشتم دیوونه میشدم. و بعد رفتم با اون اسیستنت تیچر صحبت کردم و گفت آره علی میدیدم پریشونی و داری اذیت میشی و آره طبیعیه که رسیده باشی به همچین چیزی. و یکم صحبت کردیم و آرومتر شدم. یه نکته که بگم این که اون معلمه اصلا چیزی که میگفت مهم نبود، اینو با یک کامپشنی میگفت، با یک شفقتی میگفت و اون شفقته رو آدم تأثیر میذاشت. یه آرامشی تو حرف زدنش بود، حرف خیلی خاصی نمیزد، همون حرفایی که تو فایلای صوتی ما شب و گوش میدادیم و میگفت. و من هر بار که باش صحبت میکردم واقعا یه چیزی ازش دریافت میکردم، یه حال خاصی، یه نگاه خاصی، چه میدونم یه مود خاصی، یه رویکرد خاصی به مسائل و به زندگی و به یه جور خاصی از بودن. این خیلی تعبیر خوبیه، فکر کنم خیلی تعبیر خوبیه. و اون روزم که من باش صحبت کردم با اینکه حالم خیلی بد بود و هیچ چیز خاصی به من نگفت، ولی من اوکی شدم، چون با یه شفقتی منو گوش میداد، با یه محبت و عشقی، و با یک محبت و عشقی صحبت میکرد. و بعد که ما رفتیم و با بچه های دیگه صحبت کردیم، دیدم که اونا هم گیر افتادن توی این، یعنی اونا هم روز هفتم هشتم به یه جایی رسیدن که دیگه گیر کردن به یه گرهی درون خودشون و دیگه رد نمی شده. من اون دو سه روز آخر اینطوری بود که فقط یه فکرای خاصی هی لوپوار تو ذهنم دیگه دور می زد و نمیتونستم ازش رد شم. یه خشمای بیان نشده، یه خشمای از یه سری آدم و تو سرم با اون آدم ها دعوا می کردم. و بعد جالبی بود که بعد دیدیم که تجربه هم با بقیه چقدر مثل هم بوده. روز آخر، روز دهم، گفتن که میتونید با هم صحبت کنید. ما بار اولین بار با هم صحبت کردیم، سلام علیک کردیم و خیلی خوش گذشت. و به قول این بود که ضربگیر ورود به دنیای واقعی باشه. من نمیخواستم صحبت کنم، هم حرف زدن یادم رفته بود، هم دلم نمیخواست صحبت کنم. حتی روز آخر دلم نمیخواست برم. واسه میگم میشه مثلا یه پتو بدین من این گوشه بندازم زندگیمو بکنم برای خودم تو همین سکوت، تو همین آرامش، که متاسفانه نمیشد. اون که حالا با بچه‌ها چی گفتیم و تو راه برگشت چه صحبتایی کردیم یه بحث مفصلیه، چون هر کدوم آدمای دنیایی بودن و 3-4 ساعت تو راه بودیم تا فلورانس رو صحبت کردیم. ولی این که آره این بخشی از تجربه هامون عین هم بود خیلی جالب بود. نکته این بود که اون مثلا میومد و میگفت تمرکز کن روی تنفست. و بعد من این سری چیزای دیگه ای تجربه می‌کردم. و بعد اون اسیستنتش میگفت آره همیناست، همینو جز بشه. و بعد میدیدیم که بچه های دیگه هم مشابهش رو تجربه کردن، یه اتفاقات درونی، مثلا یه کسی که میگه که آقا بیا این بارفیکس رو مثلا برو. خب تو بارفیکس رو میری، بعدن میبینی که به تو نمیگه عضلات رو گنده کن، ولی بعدن عضلات شروع میکنه بزرگ شدن و تو این فهم مثلا هدفش این بوده ولی حرفی ازش نزده. این اتفاقاتی هم که میفتاد، این پیوریفای شدنه، همین بود. تمام صحبت من در این پادکست این بود که یک چیزایی بگم که بنا به ادعای خودم اصلا نمیشه گفت و باید تجربه کرد. و آره، و واقعا حس پیوریفای شدن و اینکه یک چیزایی از درون من میاد و این دفعه حل میشه و آزاد میشه و میره، اینو تجربه کردم. فرداش که اومدم با یکی از عزیزانم صحبت میکردم، میگفت علی چقدر معصوم شدی. و واقعا دیدم آره، الان نه، اون موقع، الان کل تأثیری که اون 10 روز رو من گذاشت و فرداش کاملا مشهود بود، الان 5% بعد از گذشته بوده 1.5 ماه مونده تون. ولی خب 5% هم خیلیه، قرارم نبوده بمونه. خود اون معلم هم گفته که آقا تأثیری که میبینید نمونه است، سمپله، شما باید برین روزی 1 ساعت صبح 1 ساعت شب تمرین انجام بدین تا این ادامه پیدا کنه یا تقویت بشه. آره، یه معصومیتی اومده بود و اصلا گوشی اصلا دستم نمی گرفتم، فکرم خیلی ور و ور نمی رفت، احساساتم خیلی متعادل. ولی خب این فازم داشتم، مثلا توی ترانویه سوار شده بودم، آدم ها گوشی دستشون بود، اینطوری بود که ای انسان های بی تمرکزه، بازی بازی کن، منو ببینید من چه خفنم، یه همچین حالی قشنگ پیش اومده بود که خب بر میگرده به حالت قبلی ولی نه به اون شدت. یه ریبورن این وسط اتفاق میفته، انگار مغز ریست میشه، انگار ذهن ریست میشه و واقعا افتاد. ولی خب شروع میکنه چیزای قبلی برگشتن ولی نه به شدت قبل یا نه به کیفیت قبل. میشه اونو نگه داشت و روش کار کرد که این بمونه، ولی خب من خیلی کار نکردم واقعا. یه چیز جالبه دیگه هم که بگم، اون دو سه روز آخر برای اینکه ذهنم درگیر باشه شروع کرده بودم چیز کردن، جوک ساختن. تو ذهنم یه استنداپ کمدی کامل ساختم درباره همون اونجا، یا به این فکر میکردم که بیام تو پادکست چی تعریف کنم. برای اینکه اون فکرای آزاردهنده دیگه نیاد، انگار به یه بنبست خورده بودم دیگه فرار میکردم. کلن یه واکنش دفاعی اونجا بود، شوخی ساختن، که ذهنم خیلی شوخی میساخت با پدیده ها که انگار یه سختی رو بتونم تحمل کنم، و این واکنش شوخی به عنوان یک واکنش دفاعی من اونجا قشنگ لمسش کردم. به عنوان مثال چند تا از جوک هایی که intentionally، یعنی دقیقا فکر کردم که خب بیام بشینم و یک جوک بسازم رو میتونم براتون بگم. یکیش اینه که یک روز قلب شام دعوت بوده خونه کبد، بهش میاد خونهش و میگه که برام چی شام پختی؟ کبد به قلب میگه همون غذایی که دوست داری، قرمه نبزی. و یک جوک دیگه که ساختم این بود که غذای مورد علاقه فرشته روی شونه سمت راست چیه؟ خوراک خوبیا. آره خلاصه این که اون روزای آخر که به یه بنبستی خورده بودم واقعا عمدن به چیز فکر میکردم که فرار کنم ازش و ذهنم درگیر باشه. یه چیز خیلی مهمی که یادم رفت بگم، دو تا چیز رو من تجربه کردم که فهمیدم چند سال بود تجربه نکرده بودم. یکی فراغت یا استراحت و تنهایی. من چند سال بود نه تنها بودم نه فراغت داشتم. و این دیدم چیز باحالیه، آدم میتونه تنها باشه. یعنی سوشال مدیا بوده، آدما بودن و یه تنهایی نابی اصلا نبود انگار این چند سال، و استراحت هم نبوده، یه ور رفتن به یه چیزی بوده همیشه. و این دوتا رو من دوباره تجربه کردم و دیدم که واو چقدر مهمه. و اصلا انگار تو این تنهایی و تو این فراغت که آدم یه چیزایی میبینه، چیزایی میفهمه، زندگی میکنه، رشد میکنه، خلاق میشه و خیلی اتفاقای خوب میفته براش، حال میکنه اصلا. آره و این دو تا هم تجربه کردم. ولی اون روزای آخر سعی میکردم همین فراغت و تنهایی رو هم هی با چیز پر کنم، با فکر کردن به جوک و عمدن فکر کردن. کارگاه هم یه چند تا طراحی کردم که الان اینایی که داره برگزار میشه و در آینده برگزار میشه خیلیش حاصل اون تایمای خالیه. همین. چیز دیگه هست که بخوام بگم از این ویپاسانا؟ و اینکه میخواستم بگم ویپاسانا رو توصیه میکنم برین اگه هر جایی موقعیتش بود. کسی نرفته پشیمون باشه، کسی نرفته بگه وای حیف این 10 روزم. من ندیدم دستکم، شاید تو 20 نفر مثلا 10 15 20 نفری که بچه‌ای که اونجا، خب 24 نفر که اونجا بودن، 30 نفر رو مثلا صحبت کردم هیچ کی پشیمون نبود و خیلیشون هم دفعه دوم سومشون بود. آدمایی که غیر اون دوره هم صحبت کردم کسی سالا پشیمون نبوده و همه راضی بودن. آره اینم می‌خواستم بگم حتما. یه چیز دیگه هم مسائل تئوریکشه که چه اتفاقی داره میفته. خیلی سعی نمی‌کنه اون تئوری خاصی بگه، خود پدیده رو میگه اون آقای معلم و میگه این کارو انجام بدین. حالا این که چگونه مثلا این اتفاق داره میفته، این دیگه یه تئوری میخواد و به جهان بینی آدم بستگی داره و به تئوری که درباره آدمیزاد داره بستگی داره، که مثلا اون سفرهای به گذشته چی بود، اون چیزایی که این بعد من احساس میکردم حل میشه چی بوده، ربطش با ویپاسانا چیه. اونها یه مباحث تئوریکی که بحثش فرق داره واقعا و خیلی چیزی واقعا نمیگفت که
با دانش در با علم در تعارض باشه یا مال جهان بینی خاصی باشه، نه، تبیین این اتفاقه حالا میتونه هر جوری صورت بگیره. و من خیلی به این فکر کردم که واقعا چی داشت میشد و حالا به یه چیزایی هم رسیدم در نظر خودم که یه ذره هم گفتم اون کاندیشنینگ و اینا از خودم بود. آره دیگه همین. مرسی از شما که گوش کردین. اینجا فلورانس، شب عید شمسی و من تک و تنها نشستم و پادکست ضبط میکنم. ممنون که گوش کردین. میتونین من رو دنبال کنین در تلگرام @ رادیو سنگ، اینستاگرام علی.مراد2020 و اپ های پادگیر مثل کست باکس. اگر از دیدن این پادکست ها لذت میبرید به دیگران توصیهشون بکنید و به اونایی که فکر میکنید براشون جالبه معرفی کنید. معرفی پادکست من به دیگران خیلی سخت‌تر از معرفی پادکستی مثلا بی پلاس یا ایناست، چون اونو راحت میگه او این خلاصه کتابه بیا گوش بده و همه میدونن خلاصه کتاب چیه، ولی اینو چیه الان بگین چیه، مثلا یکی نشسته تعریف میکنه چیکار کرد تو زندگی، حالا این کی هست مثلا، میدونی؟ ولی خب اگه جالب باشه براشون خیلی جالب تره، خیلی میتونه جالب باشه. معرفی کنین همونطوری که اگه شما خوشتون میاد آدم های دیگه ممکنه خوششون بیاد. امیدوارم که از این گپ دوستانه یک طرفه لذت برده باشین. شاد و خرم باشید. حالا همین شاد و خرم باشید هم شاید خیلی خوبی نیست. آدم میتونه شاد و خرم نباشه، میتونه غمناک و اینا باشه. یک آرزوی متناسب با این پادکست، با این شماره بکنم براتون. امیدوارم که خلوت و تنهایی رو بتونین در زندگیتون تجربه کنین. تا شماره بعد، خدا نگهدار.